شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقصیر ماست غیبت طولانی شما، بغض گلو گرفته پنهانی شما، بر شورزار معصیتم گریه میکنید، بر شورزار معصیتم گریه میکنید، جانم فدای دیده بارانی شما. عرض سلام و ادب محضر آقامون، سلامتی وجود نازنینشون، شادی قلبشون، تأجیل در فرجشون، استجابت دعاهای حضرتشون، صلواتی مرحمت کنید. یا ایها الذین آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. عرض سلام و ادب خدمت مولامون آقا علی ابن مسرزا که ایام زیارتی مخصوص حضرت و شما مؤمنین عزیز و همینطور عرض سلام و ادب و احترام محضر شهدای عزیزی که در جوارشون هستیم، همینطور بینندگان عزیزی که در این وقت نورانی صبح جمعه در این دوران خاص زمان انقلاب ما و در این دورانی که بسیار بسیار زمان ویژه و خاصه، شاید گفت دوران آخر الزمان، در برنامه نورانی دعای ندبه هم در این زمان بیدارند و آماده زمزمه دعای ندبه هستند. همه ما می‌دانیم که در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های انسان‌های مؤمن حفظ دینشون و نگهداری دینشون بوده. یعنی چی؟ یعنی همه انسان‌ها مراقب بودن که بتونن ایمانشون رو حفظ کنن، مخصوصاً تا آخرین لحظات. حالا شما اسمشو بذار ثبات قدم، یا بگو عاقبت به خیری. به هر حال یکی از نگرانی‌های انسان‌های صالح این بوده که آیا واقعاً میتونن ایمانشون رو تا آخرین لحظات حفظ کنن یا نه. این یه نکته. نکته دوم، حواسا با من. انسانهای بزرگ، حتی اولیاء الهی هم از این قاعده مستثنا نبودن. شما شنیدید اون لحظه که ابی عبدالله میرفت به طرف کربلا، یه لحظه حضرت سرش رو گذاشت رو قربوس زین خوابید، وقتی بیدار شد این جمله بر زبان حضرت جاری شد. کدام جمله؟ انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر امام حسین علیه ما آلاف و تحییت و سلام پرسید که برای چی این جمله رو به زبان جاری کردید؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود که خواب دیدم که این کاروان می رود و مرگ هم به دنبال آنان می رود. علی اکبر آقا چی جواب داد؟ صدا زد اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. حضرت امضا کرد که چرا ما بر حقیم. اینجا علی اکبر آرام شد. آیا این غیر از اینه که حضرت یعنی علی اکبر علیه السلام نگران حفظ دین خودش بوده؟ وقتی ولی خدا براش امضا کرده که ما دینمونو داریم حفظ میکنیم، خیالش راحت شده، گفته خب پس حالا اگر اینجوریه چه باکی داریم از مرگ؟ نگران بوده. بذارید بالاتر بگم، آقامون مولامون امیرالمؤمنین چند جا در تاریخ داریم که این جمله رو به زبان جاری کرده؟ افی سلامت من دینی، حالا بخوام جاهاشو بگم طول میکشه. یکی از اون جاها این بوده که وقتی خبر شهادت حضرت رو پیغمبر اکرم به آقا دادن، وقتی خبر شهادت رو شنیدند امیرالمؤمنین سوال کرد علیه ما آلاف و تحییت و سلام، سوال کرد یا رسول الله اون موقعی که منو میکشند افی سلامت من دینی، دینمو حفظ میکنم؟ یعنی ولی خداست، امیرالمؤمنینه، ولی نگران حفظ دینشه. اگه کسی این نگرانی رو نداشته باشه، معلومه که دین رو یا زمانه رو و آسیب‌های زمان رو نمی‌شناسه. اینایی که دغدغه برای حفظ دینشون ندارند نمیتونن انسان‌های صالح و سالمی باشن. لذا نکته دوم، اولیاء الهی هم نگران حفظ دینشون بودن. این دوم. نکته سوم، هر چقدر به آخر الزمان نزدیک‌تر میشیم این دغدغه باید بیشتر بشه. چرا؟ چون آخر الزمان شنیدید گفتن حفظ دین مثل چیه؟ بله، مثل حفظ آتش کف دسته. یا مثل چیه؟ فرمودن اگر آخر الزمان یک دهم دینتون رو حفظ کنید رستگارید. معلوم دینداری سخت‌تره. پس هر چقدر دینداری سخت‌تر میشه، حفظ دین هم، دغدغه حفظ دین هم بیشتر میشه. اگر دغدغه آدمی حفظ دین خودش و بچه هاش بود که ببینه آیا واقعا عاقبت به خیر میشه، عاقبت میتونه دینش رو حفظ کنه، مخصوصا تو این دوران، و این یه دغدغه جدی زندگیش بود و این سرلوحه مشکلات زندگیش بود، معلوم آخرالزمان رو میشناسه، البته تا حدی، و معلومه که با خطرات دینداری و مشکلات دینداری آشناست. و اونهایی که خیالشون راحته میگن نه حالا ما دیگه نمازی میخونیم و یه روزه هم میگیریم و راحتیم، اونا معلومه که یا دین رو نمیشناسن یا آخرالزمان رو. این سه تا مقدمه برای ورود به بحث. چی میخواییم بگیم؟ رفقا، من بحثم برای شما خواص مذهبی جامعه است. اونهایی هم که الان تو تلویزیون برنامه رو دارن تماشا میکنن، اینا خواص مذهبی جامعه هن. بعضی هایی بهشون میگی خواص مذهبی، خواص مذهبی، فکر میکنن مثلا خواص کسانی هن که هر روز با رهبر انقلاب ارتباط دارن و هر روز با ایشون حشر و نشر دارن، با هم غذا میخورن، چای میخورن، خواص مذهبی جامعه شماهایید. الان مخاطبان این برنامه نورانی خواص مذهبی جامعه‌ان. یعنی چی؟ یعنی این خواص مذهبی جامعه باید این نگرانی رو داشته باشن که چجوری میشه الان دین خودمون و بچه هامون رو حفظ کنه. حالا یه نمونه بگم یکم ذهن حساس تر بشه. شما سعد ابی وقاص رو شنیدید؟ کسی بود که وقتی امام حسین علیه السلام رو دید، حضرت داره پیاده میره، با رفقاش بود، از اسب پیاده شد، گفت آقا من نمیتونم راه سوار بر اسب باشم شما پیاده راه برید، من اصلا به خودم چنین اجازه ای رو نمیدم. آقا فرمود من نذر کردم پیاده برم مکه، شما راه خودتون رو برید. گفت آقا من روم نمیشه. به اصرار امام حسین علیه السلام حضرت فرمود خب پس ما میستیم، شما دور بشید، بعدن سوار اسب بشید. میگن سعد با یارانش مقداری پیاده رفتن، چند صد متری پیاده رفتن که دیگه امام حسین رو نمیدیدن. اون وقت سوار بر اسب شدن رفتن که حرمت ابی عبدالله رعایت کنن. اون وقت فرزند این سعد کیه؟ بله؟ عمر سعد. که چیکار میکنه با ابی عبدالله؟ اگه کسی دغدغه حفظ دین خودش و بچه هاشو نداشته باشه ممکنه اینجوری بشه. ما الان داریم میبینیم خیلی ها ریزش میکنن، خیلی ها سقوط میکنن، خیلی ها دینشون از دست میدن، خیلی ها یه جور دیگه میشن. ما باید جدی بگیریم مخصوصا تو آخر الزمان این مسائلو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما اینه که برای حفظ دین چه باید کرد. خیلی کارها رو پیشنهاد کردن. شاید کسی سوال کنه خب بحث صبح جمعه چه ارتباطی داره؟ روشنه، یاران امام زمان از بین دینداران انتخاب میشه، از بین بیدینا که انتخاب نمیشه. منتظران حضرت دینداران واقعی هن، همونایی که دغدغه حفظ دینشونو دارن، حفظ دین بچه هاشونو دارن. خوش به حال پدر مادری که همونطور که نگران لباس بچهشه، همونطور که نگران کفش بچهشه، همونطور که نگران تحصیل بچهشه، همون مقدار بلکه بیشتر نگران حفظ دین فرزندشه و همون مقدار هم هزینه میکنه، همون مقدار هم وقت میذاره، همون مقدار هم اعصاب میذاره، همون مقدار هم با دیگران هم فکری میکنه. بعضیا پول جاهای دیگه هزینه میکنن ولی برای حفظ دین بچهشون هزینه نمیکنن. خب اون چیزی که قاتل دین ما، بهتر بگم مانع حضور ما در رکاب حضرت و نصرت و یاری ولی خدا میشه، چند تا چیزه. یکیش اینه. یکیش چیه؟ روحیه عافیت طلبی است. بازم میگم من برای خواص دارم صحبت میکنم، عافیت طلبی، رفاه طلبی. اگر مردمی عافیت طلب شدن، اگر مردمی رفاه طلب شدن، اگر خانواده‌ای رفاه طلب شد، اگه مدیر یه جامعه راحت طلب شد، اون نمیتونه دینشو به راحتی حفظ کنه و قطعاً در معرض سقوط و در معرض گمراهی است. عافیت طلبی، البته عافیت خوبه ها، عافیت طلبی بده. راحتی خوبه ولی راحت طلبی بده. مثل پول، پول پرستی، پول خوبه، پول پرستی بده. مال خوبه، مال پرستی بده. حضرت خدیجه سلام الله علیها 30,000 دینار طلا سرمایش بود. من حساب کردم شد 13 تریلیارد، چون هر دینار 4.5 گرم طلاست. 13 تریلیارد و 500 میلیارد سرمایه حضرت خدیجه سلام الله علیها میشه. این مالو داشت، ولی چون عافیت طلب نبود، چون مال پرست نبود، چیکار کرد؟ یه وقت پیغام داد به رسول خدا، اونم خودش روش نشد بگه، به حضرت زهرا سلام الله علیها انتقال داد. حضرت خدمت بابا عرض کرد که مادرم خدیجه میگه من اون کفنیم که داشتم دادم رفت، میشه تو اون عبای پارهی که باش نماز شب میخونی منو دفن کنی؟ پول خوبه، پول پرستی بده، راحتی خوبه، راحت طلبی بده. آه چی میخوام بگم؟ اگر جامعه راحت طلب شد، چند تا اتفاق و چند تا مشکل براش پیش میاد که همه این مشکلات مساویه با از دست دادن دین میشه. یکی دو نمونش رو عرض میکنم تو این فرصتی که داریم. یک، اولین مشکلی که پیش میاد اینه که اگر کسی راحت طلب شد، دیگه اهل جهاد و مجاهدت نیست. مگه ما اینجا در محضر شهدای عزیزی نیستیم که اهل جهاد و مجاهدت بودن؟ سوال، آی پدر مادرایی که شهدا رو دیدید، آی عزیزانی که همرزم اینها بودید، اینا کدامشون اهل عافیت طلبی و رفاه طلبی بودن؟ بازم میگم با رفاه و عافیت مشکل نداریم، با رفاه طلبی، با عیاشی که داره فرهنگ میشه تو جامعهمون مشکل داریم. کدامشون بودن؟ حضرت میفرماید اگر کسی جهاد نرفت، این خطبه رسول خداست، میفرماید من ترک الجهاد البسه الله لباس الذل، غریب مضمون، یا ثوب الذل، خدا اونو ذلیل میکنه و بعد میفرماید این باعث میشه دینشو از دست بده و محقن لدینه، دینشو از دست میده. معلومه آدمی که اهل منفعت طلبی شد که دیگه جهاد نمیکنه، این میره اهل سازش میشه. شافش میکنید الان برای چی بعضی از مسئولین ما، برای چی متاسفانه بعضی از مردم ما دم از سازش با دشمن میزنن؟ برای چی میزنن؟ برای اینکه اینها زندگی هاشون، خونه هاشون، خانواده هاشون شده و حرف اول زندگیشون شده چی؟ رفاه طلبی، عافیت طلبی. رسول خدا تو مناجاتش داره، خدایا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت ما و امتحان ما رو تو دین ما قرار نده. این فراز بماند، حرف خیلی داره. بعد میرسه اینجا، ولا تجعل دنیا اکبر همنا، بزرگترین مشکل زندگی ما رو دنیامون قرار نده. من همینجا معذرت میخوام از محضر همه، یه لحظه فکر کنیم ببینیم، بدون تعارف بگم مهمترین مشکل زندگی ما و مهمترین هم و غم زندگی ما دنیامونه یا آخرتمون؟ و اگر کسی مهمترین مشکل زندگیش دنیاش بود، اهل مجاهدته، اهل مبارزه با دشمنه، با دشمن می جنگه، نه خیر، دینشو از دست میده. آیه اول بحث رو دقت کنید، فرمود یا ایها الذین آمنو، خطاب با مؤمنین، خطاب با خواص شما خوبان جامعه است، میفرماید چی؟ ما لکم اذا، چتون شده اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، کوچ کنید. به قول علامه طباطبایی کوچ جهاد اجباری است، نفر یعنی کوچ اجباری. چتون شده وقتی بهتون میگن برید طرف جهاد، چسبیدید به زمین، سنگین شدید و نمیرید طرف خدا، آیا راضی شدید به حیات دنیا به جای آخرت؟ بعد میگه فما متاع الحیات دنیا الا فی الاخرت الا قلیل، بابا این دنیا که چیزی نیست نسبت به آخرت، به همین راضی شدی؟ به اینجا اکتفا کردی؟ بعد آیه بعد می فرماید اگر کسی راضی شد،
اگر کسی کوچ نکرد چی میشه؟ ان تنفروا يعذبكم عذابا الیما، شما به یه عذاب دردناکی دوچار میشید، بعد دینتون از دست میدید و یستبدل، شما رو تبدیل میکنن به یه قومی غیر از خودتون، یه کسای دیگه میان از دین خدا دفاع میکنن. ولا تضروه و شیعا، به خدا ضرر نمیزنید، خودتون ضرر میکنید. آیون من حرفم اینه، الان تو این جهاد فرهنگی که ما تو جامعه داریم، الان ما سنگینیم یا سبک؟ خیلی اومدن تو تاریخ داریم، آدمای خوبی بودن، محب اهل بیتم بودن. من یه نمونه خدمتتون بگم، شما همتون شنیدید حبیب ابن مظاهر وقتی شنید، حواسا با من، وقتی شنید ابی عبدالله یاری میخواد، میگن میخواست بره حمام، از مسلم ابن اوسجه شنید. تا مسلم ابن اوسجه بهش گفت که حمام نرفت، گفت بریم، گفت خداحافظی از زن و بچه، گفت اونم نمیخواد. آقای ما ولی چقدر سبکه، آقای ما و ولی ما منتظره، بریم. و شما شنیدید که رفت. این انسان سبکباری که نچسبیده بود به زمین، به قول قرآن عافیت طلبی و رفاه طلبی دورشو نگرفته بود، چه کار کرد؟ این انسان به جایی رسید که شما شنیدید دائما حضرت زینب سلام الله علیها به ابی عبدالله میگفت ببینین تعداد دشمن چقدر زیاد میشه، ببین تعداد دشمن چقدر روز لحظه به لحظه بیشتر میشه. آقا میفرمود خب یاران ما هم میان. چند بار اینو گفت، یه روز دیدن ابی عبدالله صدا زد به زینب کبری، تو خواهرم بیا تماشا کنه، یاران ما دارن میان. پرده خیمه رو بالا زد، از دور دید دوتا پیر مرد دارن میان، فرمود اینا همون یاران ما هستن. نگاه کرد، خوش به حال کسی که اینقدر سبکه که مولاش امام زمانش نشونش میده، میگه اینا یاران ما هستن. فرمود اینا همون کسانی هستن که ما منتظرشون بودیم. نگاه کردن دیدن حبیب داره میاد، مسلم ابن اوسجه هم میاد. خب همینجا یه نمونه جا داره من بگم، ترماه کیه؟ ترماه کسیست، اینا از دور شنیدن صدای امام حسین آمدن. ترماه کربلا بود، روز اول و دوم محرم، دقیق یادم نیست، کربلا بوده. امام حسین ازش پرسید کوفه چه خبر؟ جواب داد که کوفه حکومت نظامی شده، اینجوری شده، اینجوری شده. بعد گفت خب شما نرید کوفه. گفت من نمیتونم دیگه کوفه برم، من دشمن همینجا محاصره کرده، هر با لشکرش اجازه نمیده من از اینجا تکون بخورم. میدونی ترماه چی گفت؟ گفتش که یا ابا عبدالله، من الان یه مش آذوقه خریدم برای زن و بچم، اجازه بده برم اینها رو بگذارم تحویل زن و بچم بدم، بعد بیام خدمت شما. آقا تو تاریخ نداره بهش گفته باشه برو، آقا سکوت کرد. میگن ترماه رفت، وقتی برگشت دیر رسید. میدونی کی رسید؟ وقتی رسید که سرهای مطهر شهدای کربلا رو جدا کرده بودن. محب امام حسین بود، زد تو صورتش، زد تو سرش، گفت یا ابا عبدالله، یعنی من باید یه زمانی بیام که دیر شده باشه سرهای مقدس شما رو بریده باشم؟ من دیر رسیده باشم؟ آیون اگه سبک بال نباشیم تو این جهاد فرهنگی که الان داریم، دیر میرسیم. بعضی ها فکر زن و بچه و زندگیشون انقدر زیاده که یادشون رفته الان هنگام جهاد و مجاهدته، یا اونایی که یادشون هم نرفته زندگیشون جهادی نیست. من بدون تعارف میگم الان زندگی ما زمان، سوال اول اصلا الان زمان جهاد و مجاهدت فرهنگی هست یا نه؟ هست یا نه؟ دیگه بدتر از این میشه شرایط رو فراهم کرد برای از بین بردن دین جوانان جامعه که الان دشمن دور ما اینجوری چیده و داره فراهم میکنه؟ خب سوال دوم، زندگی ما جهادی هست یا نه؟ چرا نیست؟ چون بعضی از ماها غرق زندگی ولو حلال، زندگی خودمون شدیم یادمون رفته. بعضی از مدیران ما یادشون رفته، بعضی از مسئولین ما یادشون رفته، و اتفاقا چون یادشون رفته و غرق شدن، حرف از سازشه با دشمن میزنن، حرف از مذاکره میزنن، حرف از گفتگو میزنن. و قرآن میگه اینا اگر اینجوری شدن شما رو، اگر امتی اینجوری شد، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، عذاب دردناکی دارید، و بعد شما رو با دشمن، شما رو با یه قوم دیگری عوض خواهند کرد. شما نمیتونید پرچم ولی خدا رو به دوش بکشید، شما نمیتونید منتظر باشید، به تعبیر من شما نمیتونید دین خدا رو نصرت بکنید، مجبوری بریم مذاکره کنی. شما میدونید مردم زمان امام حسین علیه السلام، زمان امیرالمؤمنین، تو جنگ صفین حضرت رو یاری کردن، اما فکر دنیا و دنیا طلبی چیکار کرد بعضیا رو؟ چیکار کرد؟ جنگ صفین با حضرت نیومدن و با ولی خدا همراهی نکردن، مالشون رو نیاوردن، جانشون رو نیاوردن، و چی شد؟ همین مردم مجبور شدن، همین مردم کوفه ای که امیرالمومنین رو یاری نکردن، همین مردم مجبور شدن که در رکاب عمر سعد و شمر با کی بجنگن؟ با ولی خدا بجنگن. راحت بگم، از این قسمت عبور کنم، امام صادق فرمود من لم ينفق فی طاعت الله، اگر در راه طاعت خدا خودتون هزینه نکنید، ابتلاه الله به ينفق فی طاعت عدو الله، خدا مبتلاتون میکنه که در راه دشمن خدا هزینه کنید. الان رفقا، همه ما که اینجا نشستیم، مالمون و جانمون و زن و بچه‌مون و چشممون و گوشمون و وجودمون رو یا الان برای امام عصر و اهل بیت هزینه میکنیم، یا برای شیطان هزینه میکنیم. غیر از این دو راه، راه دیگه نیست. اونایی که میگن ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، اونایی که میگن ما نه اینوری هستیم نه اونوری، اینوری اونوری نداره، یا حق یا باطل. و اگر در راه حق هزینه نشیم، در راه باطل هزینه میشه. مردم کوفه در راه حق تو جنگ صفین با امیرالمؤمنین نیامدند، اونجا هم کشته نشدند، در رکاب عمر سعد هزینه شدن. این هم آیه قرآنه که میگه شما رو با یه قوم دیگه عوض میکنم، یه مصداق تاریخیشه. یکی از آثار رفاه طلبی و منفعت طلبی اینه که انسان اهل جهاد نیست. یه اثر دیگه شم بگم، کم کم عرضم رو جمع کنم. یه اثر دیگه شینه، عزیزان 5 دقیقه قبل از پایان وقت به من نامه بدن، چون من ساعت ندارم. یکی از آثار تنوع طلبی، رفاه طلبی، منفعت طلبی، ببخشید، منفعت طلبی و رفاه طلبی اینه، پیغمبر اکرم فرمود قشیت کم سکرتان. خوب گوش بده، دوتا مستی شما رو فرا میگیره. قشیت کم از سکرتان، دوتا مستی شما رو فرا میگیره، سکرت و حب بلعش و حب الجهل. اونایی که مستن که خوب زندگی کنن. بعد فرمود فعند ذالک لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. اگه خیلی عاشق زندگی شدی، دیگه امر معروف و نهی از منکر نمیکنه. امام زمان مگه یارانش مصلح نیستن؟ مگه یاران امام عصر قرار نیست اهل امر معروف و نهی از منکر باشن؟ اگر کسی غرق شد تو این چیزا، دیگه نمیتونه از یاران حضرت باشه، نمیتونه دیگه دینش رو حفظ کنه، دیگه نمیتونه امر معروف و نهی از منکر باشه، سکوت میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود اگر نمازی که مردم میخونن، نمازو همه نمیخونن، نماز آدمای تنبل نمیتونن بخونن، قرآن فرموده و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، سنگینه مگر برای انسانهای خاشع. همین نماز رو مردم اگر چنانچه نتونن، با اینکه تنبلانه میخونن خوبا میخونن، همین نماز رو امام باقر فرمود اگر برای اموالشون و برای بدنشون ضرر داشت، بعضیا نمیخوندن، لرفزوها دورش مینداختن، کما این که لرفزو اسم الفرائض و اشرف الفرائض تقریب مضمون، کما اینکه دور انداختن بالاترین فریضه دینی امر معروف رو تعطیل کردن. آیون چی باعث میشه امر معروف تعطیل بشه؟ فرهنگ راحت طلبی. لذا امام فرمود اگر مدیران جامعه رفاه مرفهان بی درد شدن، فاتحه انقلاب اسلام باید بخونید. به گونه ای شده که الان ما یادمون رفته انقدر رفاه طلبی تو جامعه داره زیاد میشه، حتی شکرگزاری بعضی ها یادشون رفته، حتی بهتر بگم یادشون رفته که قرار ما امتحان بشیم، یادشون رفته که امر معروف نهی از منکر بکنن. در یک کلمه گاهی اوقات در بعضی از جاها اگر رفاه طلبی، نه رفاه مطلوب، رفاه طلبی تو جامعه اومد، با دین باید خداحافظی کرد. اصلا یه عده این فکر میکنن که نه دیگه ما در یه زمانه قرار گرفتیم، در یه جایگاهی قرار گرفتیم که دیگه اصلا انگار امتحان هم نمیشیم، انگار قرار نیست ما رو با بلا و مشکلات مواجه کنن. اینقدر به رفاه دلخوش کردن که تا اسم امتحان میاد ناراحت میشن. این جملاتو کیا میگن؟ هرچی سنگ پای آدم لنگه. مگه دنیا دار امتحان نیست؟ مگه دار ابتلا نیست؟ تازه بعضی ها مستی دیگران و ریزش دیگران به خاطر همین فرهنگ رفاه طلبی اونها رو بیدین میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. یه وقت نکنه بیدینیه، دشمنی با بعضی ها شما رو وادار کن از مرز عدالت خارج بشید. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات انقدر آدم ها غرق یک سری مسائل میشن که به خاطر بدی دیگران بدی میکنن، به خاطر بدی دیگران سقوط میکنن. راحت تر بذارید بگم، الان رفاه طلبی بعضی ها بحران آقازاده ها تو کشور، ها بحران فیش های نجومی تو کشور، بحران ریاست طلبی بعضی ها، بحران رانتخاری بعضی ها باعث میشه که آدم ها از روی منافع مادی خودشون گاهی شروع کنن به بیدینی کردن. میگیش بهش، میگه آقا کار کن درست، میگه ول کن بابا اون سوادش نصف منم نیست، من برم کار کنم مایی 2 میلیون بگیرم، اون بره 300 میلیون وام میگیره، اینجوری مایی 200 میلیون هم حقوق میگیره. یا ایها الذین آمنوا، این امتحان من شماست، دشمنی با دیگران باعث نشه ما از مرز عدالت خارج بشیم، ما رو امتحان میکنم. بحران آقازاده ها نباید ما رو بیدین کنه. چطور ما اینا رو میبینیم ولی فرهنگ شهادت رو نمیبینیم؟ بعضیا بحران آقازاده ها باعث میشه بهانه گیری کنن به خاطر راحت طلبی، ولی مجاهدت ها و رشادت های عده یادشون میره. به قول یکی از دوستان حرف قشنگی میزد، میفرمود کابلشو مرحوم ابو ترابی خورده، کبابشو ما داریم میخوریم. اون وقت الان کباب خوردن بعضیا باعث میشه ما کابل خوردن مرحوم ابو ترابی یادمون بره. چطور ما اینها رو اینقدر بزرگ میکنیم ولی یادمون رفته سر سفره کیا نشستیم؟ بابا ما و اونها رو توی قبر نمیذارن، اونها محاکمه میشن. مدیری که اینجوری خدای نکرده خیانت کنه، اون در پیشگاه الهی مسئوله. ما که نمیاییم به خاطر رانت بعضیا، به خاطر فساد بعضیا دست از انقلابمون، دست از دینمون که مقدمه انقلاب حضرته و مقدمه انقلاب جهانی حضرته دست برداریم. ما که امام رو و شهدا نمیتونیم فراموش کنیم. مگه میشه انسان اینا رو ببینه ولی مادر 4 تا شهید یادش بره؟ میشه؟ الان شما برای اینجا صبح جمعه برای چی جمع شدید اینجا؟ میخواید بگید آقا ما در مزار این شهدا که به قول امام تا آخر، تا تعبیر امام اینه، این مزار شهداست که تا ابد، این تربت پاک شهیدان است که تا ابد، مزار عاشقان و عارفان و دار و شفای آزادگان خواهد بود. یعنی چی؟ اینو یاد ما نمیده. حالا یه عده ریختن ریختن، یه عده سقوط کردن کردن، بله این ایام تلکل ایام نداوله ها بین الناس، اینا میاد برای امتحان بعضیا. نکنه ما یه وقتی میخوایم چون خودمون راحت باشیم بهانه بگیریم بگیم آقا اینا اینجوری هن، پس دیگه هیچی، پس دیگه هیچی نداریم، ما الان رو خون اونا نشستیم. خدا نگذره از کسانی که باعث شدن این یاد و این خاطرات این بزرگان ما فراموش بشه. مگه کم مجاهدت کردن که ما اینجا نشستیم؟ اون وقت مایی که رو خون اونها نشستیم میایم فراموش کنیم؟ یه عده‌ای حالا دارن ریاست طلبی میکنن، یه عده‌ای دارن منفعت طلبی میکنن، یه عده‌ای دارن بدمستی میکنن، یه عده‌ای دارن رانتخاری میکنن، اون وقت یه عده‌ای فساد اداری میکنن، ما بیایم اهدافمون و انقلابمون رو فراموش کنیم؟ ما ملتی هستیم که بزرگان ما، گرچه بعضی از خانواده هاشون 70% خانواده شهدا رفتن، آی رفقا حواستون هست که چند سال دیگه اگه بخواید یه مادر شهید یه پدر شهید رو ببینید دیگه نمیتونید ببینید. ما ملتی هستیم که چنین مجاهدان رو داشتیم. تو خاطرات بعضی از این شهدا میخوندم خیلی قشنگه، تنم لرزید، گفتم خدایا ما قیامت میخوایم چجوری جواب بدیم؟ من چه حجتی دارم که اگر یه کسی یه جایی بیدینی کرد دینم از دست بدم به خاطر عیاشی بعضی، خودم بخوام رفاه طلب بشم، خودم بگم بزن بر طبل بیاری که خودم عالمی داره؟ تو خاطرات بعضیاشون خوندم نوشته بود که قرعه کشی کردن برای میدان مین، به نام یه نوجوان در اومد، اعضای گردان گفتن آقا ما دلمون نمیاد از رو بدن این رد بشیم، این کوچکترین فرد گردان ما دلمون نمیاد. آی بچه های جنگ، بعضیاتون اینجا هستید، شما هم گواهی میدیدین صحنه ها رو. دوباره قرعه که یه همون وقتی که به نام نوجوان در اومد، یه پیرمردی اونجا وایساده بود، برگشت گفتش که خب حالا قرعه به نامش در اومده، بذارید بره، بذارید بره. یه زیر چشمی بهش رفتن گفتن تو خجالت نمیکشی از رو بدن این رد بشی؟ این کوچکترین فرد گردانه. دوباره قرعه کشی کردن به نام همون نوجوان در اومد، خودشو انداخ رو سیم خاردار، رفتند رفتند. در این پیره مرده نمیاد، گفتن تو چرا نمیای؟ گفت آخه من خبر مرگشو باید برای مادرش ببرم. فهمیدن این پدر این شهیده بزرگواره. آیون وقتی ما اینا رو دیدیم حجت داریم که بعضی از بی دینی ها رو تو کشور بزرگ کنیم و یادمون بره و به خاطر اونها بعضی از مقدسات رو زیر سوال ببریم و خودمون خدای نکرده تو مسیر اونها قرار بگیریم. طلاهای بعضی از مدیران ارشد جامعه در صدر اسلام، طلاهاشون باعث شد که چی بشه؟ که تو تاریخ نوشتن طلاهای بعضی ها باعث شد که زبیر از اردوگاه ولایت خارج بشه، اردوگاه دشمن بپیونده. مواظب باشید، این امتحانات الان برای ما هم هست. همون طلاها و طلا بردن ها، همون طلاها فیش های نجومی الانه، منتظران حضرت به این چیزا توجه نمی کنن. سبکبال راحت اومد خدمت حضرت امام، ما یادمون نمیره، اومد خدمت حضرت امام، یه عکس از جیبش در آورد، گفت این عکس علیمه. یه مادری نشون داد، یه خوردم از علیش تعریف کرد، دوباره یه عکس دیگه از جیبش در آورد، گفت اینم عکس محمدمه، یه خورد از محمدش تعریف کرد. مادر 4 تا شهید بود، رفت عکس سومی رو از جیبش در بیاره، یه وقت دیدن که شروع کرد، وقت دیدن شروع کرد. من چون امروز در محضر شهدا هستیم، مهمون شهدا، انگار شهدا روزی ما کردن امروز اینجوری بریم دعای ندبه امام زمان رو زمزمه کنیم. تا خواست عکس سوم در بیاره یه وقت امام گریه کرد. این مادر گفت آقا جون شما چرا گریه میکنی؟ من بچه هامو دادم که شما گریه نکنی، بچه هام رفتم که شما بغض نکنی. ما یه همچین ملتی هستیم یادمون نره؟ ما سر سفره اینا نشستیم یادمون نره؟ مادر 4 شهید به اون عزت و اقتدار، بعد خداوند به این ملت چه عنایتی کرده، چه الطافی الان در کشور ما وجود داره. بخوام بشمارم یکی دوتا نیست، ما ثمره مجاهدتمون رو داریم میبینیم. مواظب باشید، الان دشمن داره تلاش میکنه بیدینی بعضی ها رو و رفاه طلبی بعضی ها رو بزرگ میکنه. ما بشیم اهل رفاه، ما بشیم اهل ترک جهاد، ما بشیم اهل ترک امر معروف و نهی از منکر، در یک کلمه بلغزیم و به اردوگاه دشمن بپیوندیم. مواظب باشید. من قربان اون آقایی برم که 1000 سال سبک بال همه خانه و کاشانش رو رها کرده، ها منتظر تبان یه وقت برگردیم طرف حضرت صداش بزنیم بیاد. اون آقایی که انقدر سبک باله که حتی زندگی عادیش هم برای ما روشن نیست، انقدر آماده است، 1000 ساله که سبک بارانه منتظر قیامه تا فرزندان خودش، یاوران سبکبال خودش، یاوران مجاهد خودش و یاوران اهل قیام خودش رو پیدا کنه و قیام کنه. و شما مردم امروز صبح جمعه آمدید بگید آجانی ابن الحسن میشه ما رو هم بین اونا بپذیری؟ اومدی ندبه بخوانی؟ عزیزان علی ان الخلق ولا تر، آجون بر من سخته من شما رو مردم رو ببینم ولی شما رو نبینم. آجون بر من سخته من بر تو گریه بکنم. عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا، من بر شما گریه بکنم ولی بقیه بر تو گریه نکنن. من دوست دارم همه اهل عالم سبک بارانه بر تو گریه کنند، همه بشن اهل قیام و مجاهدت. و این ملت همون ملتی است که با این ندبه ها میشه اهل قیام، میشه اهل حرکت. و این موج رفاه طلبی که میاد تو جامعه و دیگر امواجی که خواهد آمد و آمده نمیتونه این ملت رو از هدف دور کنه. ازان نشان داد، گفت اینا یاران منن، نشونشون داد ابی عبدالله، گفت اینا یاران منن. ابن الحسن میشه امروز هم شما یه نگاهی به مجلس ما بکنی بگی اینا میبینی؟ بعضی از اینا من که قابل نیستم، ولی بعضی از اونهایی که چند سال اسارت کشیدن، بعضی از اونهایی که داغ بچه هاشون رو دیدن، بعضی از اونهایی که اینجا فرزندانشون سند قیام و دینداریشونه، نشونشون بگی بدی بگی آقا اینا یاران منن، اینا کسانی هن که منو نصرت خواهند کرد. بس ندبه یعنی انتظار، و انتظار یعنی اعلام آمادگی، و کسی که ندبه میخونه کسی است که همه این مراحل رو عبور میکنه. من شما رو دعوت کنم به یه ندبه خانی در کربلا و کم کم مجلس رو تقدیم کنم. یه جای رو مشخص کرده بود ابی عبدالله، شنیدید دیگه، مشخص کرده بود تو کربلا. خدا قسمت کنه هممون اونجا مشرف شدیم و باز بشیم به نام تل زینبیه. اونجا ابی عبدالله یه مقدار که مجاهدت میکرد، یه مقدار شمشیر میزد، خسته میشد، یا به هر دلیلی میومد بالای اون تل زینبیه قرار میگرفت، صدا میزد. اونجا هم به حرم، هم به اهل حرم، به خیمگاه اشراف داره، هم به گودال قتلگاه، یه بلندیست که به هر دو اشراف داره. صدا میزد لا حول ولا قوت الا بالله. زینب صدای این بچه ها و بچه ها صدای آقا رو میشنیدن، با شنیدن این صدا آرام میشدن، میدن هنوز حجت خدا زنده است.
دوباره چند لحظه میگذشت، چند لحظه بعد صدای ابی عبدالله بلند میشد، یه مقدار شمشیر میزد برمیگشت، صدا میزد لا حول ولا قوت الا بالله. ابی عبدالله صداشو بچه ها میشنیدن، قوت قلب میگرفتن، خوشحال میشدن. اما خانما جاتون خالی کربلا، آیون جاتون خالی کربلا. زینب میگه یه وقت دیدم دیگه این صدا نمیاد. این روزه روزه ایست که چند سال اون عزیز سفر کرده ما رو طبق اون چه که در زیارت ناحیه نقل میکنه باعث شده که شب و روز عزیز سفر کرده ما حجت ابن الحسن العسکری رو به گریه بندازه. حتی تو تاریخ داریم خودش نقل کرده خون گریه میکنم شب و روز در فراق تو و مصیبت تو. چند لحظه صبر کرد این صدا نیومد، تا کی؟ یه وقت نگاه کردید، شنید، اول شنید بعد نگاه کردید، دید صدای ذوالجناح میاد. بچه ها فکر کردن بابا برگشته، خودشون رسوندن بیرون، دیدن اسب بی صاحب آقا. چه منظره یه اتفاق افتاد من نمیدانم، فقط میدونم زینب یکی از جاهایی که تو تاریخ ندبه خونده همین جاست به تعبیر من. چون زینبم هی نگاه میکنه میگه عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا، حسین من بر من سخته که مردم رو ببینم ولی تو رو نبینم. مردمی که زینب باید ببینه کیان؟ آی شهده، آی مادر، آی شهده، آی رزمنده ها، آی آزاده ها، آی ابو ترابی و آی بزرگانی که از این ملتید، جاتون خالی بود. کیان باید ببینه؟ زینب باید خولی رو ببینه، زینب باید هرمله رو ببینه، زینب باید شم رو ببینه، زینب باید عمر سعد رو ببینه، ولی حسینش رو نبینه. مگه شما نمیخونید عزیزون علی